هلمند و نیمروز نیست، بلکه ولایات دیگر جنوب حوزه جنوب افغانستان مانند ولایت های هلمند و زابل در جوار قندهار هم با مشکلات مشابه روبروی هستند و در این ولایات هم مردم نیاز به خدمات مشابه دارند که تا هنوز این سلسله در این دو ولایات دیگر حوزه قندهار آغاز نشده است. ولی بعد از پایان جنگ نسبی در افغانستان و تحولات سیاسی اخیر، کمک ها با نهادهای صحی در افغانستان نسبت به گذشته هم کمرنگ شده است و مردم جنوب افغانستان خواهان افزایش کمک ها در تمام عرصه ها، خصوصا در عرصه صحی در حوزه قندهار می باشند.
گزارش عزیز زاهد رو شنیدید از قندهار در ارتباط با کمبود مراکز صحی، خصوصا در حوزه زنان و بیماری هایی که به عنوان بیماری های زنان میشناسیم که متخصصین خاص خودش را لازم داره. اینم از مشکلاتی است که در کنار همه مشکلاتی که ما در داخل افغانستان داریم متاسفانه خودنمایی میکنه و جان مردم را به خطر میندازه، که امیدواریم که شرایط به گونه‌ای پیش بره که مشکلات افغانستان کاهش پیدا بکند در حوزه های مختلف، خصوصا در حوزه مسائل صحی که یک مسئله جدی است، با جان انسان ها سر و کار داره. این در شرایطی است که بسیار گفته می شد که وزارت صحت عامه افغانستان در زمان جمهوریت خوب کار کرده و تلاش کرده که مسائل صحی در داخل افغانستان به صورت جدی تری برطرف شود. خب با پایان برنامه امروز رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الو یار جان، خطر دارد جدایی، الو یار جان، خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی؟
با اعلام ساعت 7:30 با وقت افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سفیر ژاپن در افغانستان در نخستین دیدارش با مقامات حکومت طالبان پس از بازگشایی سفارت توکیو در کابل با وزیر داخلی هیئت حاکمه افغانستان دیدار کرد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان در نخستین دیدار اوکادا تاکیشی سفیر توکیو در کابل پس از بازگشایی سفارت ژاپن در افغانستان آن را گامی مؤثر در تقویت روابط دو کشور دانست و امنیت کامل تمام نمایندگان و فعالیت‌های سفارت را تضمین کرد. سفارت ژاپن در کابل نیز در اطلاعیه‌ای درباره محورهای این دیدار نوشت، آنها درباره موضوعات مختلف از جمله حقوق زنان، آموزش دختران، آزادی رسانه‌ها، همکاری در مبارزه با تروریسم و روند سیاسی فراگیر بحث و گفتگو کردند. سفارت ژاپن در افغانستان پس از بیش از یک سال وقفه ابتدای هفته جاری فعالیت‌های دیپلماتیک خود را به طور محدود از سر گرفت. یوشیماسا هایاشی وزیر خارجه ژاپن در یک نشست خبری گفت فعالیت سفارت کشورش در افغانستان با دلیل وجود نگرانی‌های امنیتی محدود خواهد بود، اما منظورش از فعالیت محدود را توضیح نداد. رئیس دعوت و ارشاد وزارت معارف حکومت موقت طالبان اعلام کرد که تمام کارمندان دولتی باید در دوره‌های آموزشی مسائل دینی شرکت کنند. مسئولان محلی کندوز از صفحه رئیس دعوت و ارشاد وزارت معارف به این ولایت خبر داده می‌گویند که این مقام وزارت معارف به هدف دعوت کارمندان و منصوبین این اداره و توسعه مسائل دینی و تعلیمی امروز به این ولایت سفر کرده است. بر اساس اطلاعات مسئولین محلی کندوز، عبدالحی حازم رئیس دعوت و ارشاد وزارت معارف حکومت موقت طالبان در جریان این سفر تاکید کرد که بر اساس دستور رهبری طالبان تمام کارمندان دولتی باید در دوره‌های آموزشی مسائل دینی شرکت کنند. حازم در نشستی که با حضور رئیس و کارمندان اداره معارف، مدیران و آموزگاران ولایت کندوز برگزار شد، پیرامون ایجاد اداره دعوت و ارشاد معارف گفت رهبری طالبان لازم دانست تا پروگرام‌های دینی را در چارچوب تمامی وزارتخانه‌های حکومت موقت طالبان افغانستان ایجاد کند تا کارمندان مسائل دینی را یاد بگیرند. این مقام حکومت موقت طالبان همچنین افزود پس از این تمامی کارمندان و کارکنان خدمات دولتی مکلفند تا همه روزه با حضور خود موضوعات دینی را همچون انجام دادن وظایف اصلی خیش فرا گیرند. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت موقت طالبان در افغانستان از نیروهایش خواسته تا با زندانیان برخورد درست شرعی کنند و آنها را مورد مجازات نامناسب قرار ندهند. همچنین طالبان وعده داده که حکومت این گروه در چارچوب شریعت و منافع ملت با جهان تعامل خواهد داشت. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع طالبان، آخوندزاده روز یکشنبه در دیدار با مقامات اطلاعاتی و امنیتی از نیروهای طالبان خواسته تا صفوفشان را جدا کرده و به گفته او افراد نامطلوب را به کار نگیرند. چند روز پیش عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان در یک نشست گفته بود که بدرفتاری با اسیران به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. این اظهارات در حالی است که اخیراً ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهند که اسیران جنگی توسط نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر شکنجه و یا کشته شدند. دفتر سخنگوی اردوی پاکستان اعلام کرد یک نظامی پاکستانی در درگیری با افراد مسلح در نزدیکی مرز افغانستان کشته شده است. دفتر سخنگوی اردوی پاکستان امروز در بیانیه اعلام کرد این نظامی پاکستانی در درگیری با افراد مسلح در منطقه حسن خیل وزیرستان شمالی زمانی که شبه نظامیان از خاک افغانستان به پست فایر کردن کشته شده است. اردوی پاکستان جزئیاتی درباره هویت حمله کنندگان ارائه نکرد، اما ضمن محکوم کردن استفاده از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی، خواستار جلوگیری حکومت طالبان از وقوع چنین حملاتی در آینده شد. پایانی مرزی میلک در ولسوالی هیرمند ولایت سیستان و بلوچستان پلی برای تجارت میان دو کشور همسایه یعنی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان است. تجار ایرانی از طریق پل ابریشم در شمال ولایت سیستان و بلوچستان و بر اساس سیاست حسن همجواری و اشتراکات قومی و فرهنگی با بازرگانان افغانستان تجارت و همکاری اقتصادی مداوم دارند. بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ولایت سیستان و بلوچستان ایران در 7 ماه گذشته 137,878 تن انواع کالا صادرات به افغانستان و 132,577 تن ترانزیت از مرز میلک انجام شده است. بخش عمده کالاهای صادراتی ایران به افغانستان از پایانه مرزی میلک محصولات غیر نفتی، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، مواد غذایی و محصولات زراعی و لبنی است. میلک نام یکی از خریجات بخش مرکزی ولسوالی هیرمند است. میلک با افغانستان هم مرز است و پایانه مرزی میلک یکی از گذرگاه‌های مهم تجاری بین ایران و افغانستان محسوب می‌شود. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تهران در ادوار مختلف مشارکت مناسبی در اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند داشته است تصریح کرد همکاری مؤثر با سازمان‌های منطقه‌ای اولویت سیاست خارجی ایران است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار سلمان الفارسی دبیر کل اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند در تهران با اشاره به ظرفیت قابل توجه کشورهای عضو این اتحادیه بر برنامه‌ریزی برای همگرایی بیشتر اعضای اتحادیه برای افزایش بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها تاکید کرد. رئیسی با اشاره به جمعیت قابل توجه این حوزه جغرافیایی و ظرفیت‌های موجود در این منطقه تقویت ارتباطات و تعاملات کشورهای حاشیه اقیانوس هند را مهم دانست و افزود ایران آمادگی دارد توانمندی‌های قابل توجه خود را با کشورهای عضو اتحادیه به اشتراک گذارد. سلمان الفارسی دبیر کل اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند نیز در این دیدار گفت ایران عضو فعال و مؤثر اتحادیه بوده و دوره ریاست ایران بر دبیرخانه این اتحادیه بسیار شاخص و افتخارآمیز است. الفارسی با تقدیر از ایفای نقش مؤثر ایران در ریاست کارگروه توانمندسازی زنان در اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند افزود ایران همچنین در انجمن دانش و فناوری اتحادیه هم اقدامات مؤثر و خدمات شایان توجهی ارائه کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر این که آمریکایی‌ها در موضوع مذاکرات همچنان دچار دوگانگی هستند تاکید کرد آمریکایی‌ها حتما می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران از شرایط جاری عبور کرده است و اگر روی تحولات داخلی ایران شرط بندی کردن اشتباه می‌کنند. ناصر کنعانی امروز در نشست خبری هفتگی خود گفت آمریکایی‌ها همچنان دچار دوگانگی هستند و از یک سو با مسائل سیاسی و داخلی خود نگاه می‌کنند و از سوی دیگر نیم نگاهی هم به تحولات داخلی ایران و حمایت از اغتشاشات دارند. کنعانی با بیان این که ایران کشوری مقتدر است افزود با ارعاب، تحریک و تهییج نمیتوانند جمهوری اسلامی ایران را وادار به دادن امتیازات یک جانبه کنند و مسیر توافق یک مسیر دو جانبه و تعهد در برابر تعهد است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد ایران متعهد به برجام است، مشروط به اینکه طرف آمریکایی هم متعهد به شروطها و مفاد برجام باشد. کنعانی افزود برای اینکه به توافق برگردیم نیازمند تضمین هستیم. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش این سازمان در حل مشکلات کشور تاکید کرد رسانه ملی باید مرجع مردم باشد. پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران امروز در مراسم رونمایی از طرح تحولی مدرسه تلویزیونی ایران با بیان این که مدرسه تلویزیونی ایران از همه شیوه های نوین دنیا میخواهد استفاده کند گفت در صورت تحقق این هدف است که با کمال افتخار وقتی طرح به ثمر رسید خواهیم گفت اقصا نقاط ایران از بهترین معلمان با بهترین شیوه استفاده میکنند. جبلی افسود مجلس، دولت و دستگاه های تصمیم گیر با رسانه ملی همکاری کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوشی را برایتان آرزومندم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینت تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
رازهای زندگی
زندگی مثل افسانه است گوشه هایش پر از رازهاست رازهایش پر از سازهاست گوشه هایش پر از رازهاست
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام به شما شنوندگان جان، برنامه دیگر از مجموعه رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و ما در برنامه امروز با شما در رابطه با موضوع بهداشت و سلامت جسم صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. عزیزان، یکی از مسائل مهم در سبک زندگی توجه به سلامتی و تندرستی است. بدون تردید سلامتی بر سبک زندگی انسان تأثیر می‌گذارد. از طرف دیگر نیز سبک زندگی انسان در سلامتی و تندرستی او نقش مهمی دارد. انسان در زندگی به بدنی سالم نیاز دارد و بهره‌مندی همه جانبه او از سلامتی لازمه فعالیت‌های وی در زندگی مادی و معنوی است. سلامتی یکی از بزرگترین نعمات الهی است و غالبا انسان زمانی به ارزش این نعمت پی میبرد که آن را از دست بدهد، چنان که حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید سلامتی نعمتی پنهان است، وقتی که هست فراموش میشود و آنگاه که از میان میرود به یاد میآید. رسول خدا صلوات الله علیه نیز میفرماید دو نعمت است که همواره کفران میشوند، سلامتی و امنیت. مسلماً دوستای عزیز، اگر انسان تندرست نباشد نمیتواند کار سودمندی انجام دهد، به طوری که حتی برای انجام کارهای روزمره زندگیش و کمک دیگران نیاز پیدا میکند. از این رو است که در اسلام همان گونه که سلامت روح و اندیشه مورد توجه قرار گرفته، به سلامت جسم و بهداشت تن نیز سفارش شده است. البته تاکید اسلام به سلامت جسم به معنای تن پروری نیست. همونطوری که میدانید تمامی نعمت‌هایی که خداوند به انسان ارزانی داشته به منظور به کارگیری آنان در جهت رسیدن به رفاه دنیوی و سعادت اخروی است. نعمت سلامتی نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد، چنان که از مولای متقیان علی علیه السلام در این باره چنین روایت شده است که زکات علم، نشر آن، زکات زیبایی، عفاف، زکات بدن، جهاد و روزه و زکات سلامتی و تندرستی سعی و تلاش در راه طاعت و بندگی خداوند است.
دیدگاه اسلام درباره مسائل پزشکی را می توان در سه مؤلفه دسته‌بندی کرد: دستورات و آداب زیستی، دستورات درباره پیشگیری و درمان، توجه به بهداشت معنوی انسان. پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت او دستورات بسیاری در مورد بهداشت و نظافت دادند. در کتاب دانشنامه احادیث پزشکی تألیف آیت الله ری شهری 2055 روایت در این خصوص گردآوری شده است. برخی از این دستورات عبارتند از کوتاه کردن ناخن‌ها، مسواک و تمیز کردن و شستن دهان و نیز پاکیزگی لباس. برخی از این دستورات درباره آداب غذا خوردن است و برخی از آنها به سلامتی اندام‌های مختلف بدن مربوط می‌شوند. این دستورات در راستای حفظ و سلامتی انسان و مبتلا نشدن به بیماری‌هاست. در همین روایات آمده که وقتی انسان بیمار شد باید به پزشک مراجعه کند و به مداوا بپردازد. همچنین درباره اخلاق و آداب پزشکان و پرستاران نیز مطالبی ذکر شده است. با توجه به ارتباط و تأثیر و تأثر بدن و روح در روایات اسلامی درباره سلامتی و شادابی روح نیز نکاتی بیان شده است. اصولاً دین و عبادت و ذکر خدا سبب آرامش و نشاط روح است.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب.
و این نشاط و شادابی روح در سلامتی جسم مؤثر است. از مجموعه دستورات دین برای سلامتی جسم و روح می توان اهمیت انسان و ضرورت توجه به سلامتی جسم و روح او را استنباط کرد.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
زندگی باید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه عام با همه ساخته.
عزیزان، معمولاً کسی که بیماری جسمی نداشته باشد سالم می‌نامند، در حالی که تعریف سلامت گسترده‌تر از این هاست. سازمان جهانی بهداشت سلامت را چنین تعریف می‌کند: سلامت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی، نه فقط نبودن بیماری و نقص عضو، به این ترتیب کسی را که بیماری جسمی ندارد نمیتوان سالم دانست، بلکه شخص سالم کسی است که از سلامت روح نیز برخوردار و از نظر اجتماعی در آسایش باشد. پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد که ممکن است ریشه بسیاری از ناتوانی‌های جسمی نابسامانی فکری و عاطفی باشد. مثلا دلهره‌ها و ناراحتی‌های فکری می‌تواند عامل مهمی در ایجاد بیماری‌های معده باشد. از آنجا که بسیاری از ناراحتی‌های عاطفی انسان در اثر زندگی با مردم و به علت ناهنجاری‌های فرهنگی جامعه به وجود می‌آید، سلامت جسم تا حد زیادی به سلامت فکر و شرایط فکری و فرهنگی و اجتماعی نیز مربوط می‌شود. خب عزیزان شنونده، امیدوار هستیم نکاتی که در برنامه امروز خدمتتان ارائه شد توجه شما را جلب کرده باشه و مفید حالتان واقع شود انشاءالله. تا فردا که باز هم موضوع را ادامه بدیم، شما را به خداوند بزرگ و مهربان مسپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
اوقات شامگاهی شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است. اما آنچه که در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما آماده پخش دارند، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی امشب رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن گلبرگ گفتار مشاهیر رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید و آخرین گفتار در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
رزمایشی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تاجیکستان برگزار شد. بهره برداری از چرخه نیروگاه برقی آبی نارک توسط امام علی رحمان. امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ایران و تاجیکستان در حوزه سلامت. و درخشش تیمور رحیم و جداکار تاجیکستانی در مسابقات ابوظبی 2022. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. رزمایش نظامی سازمان پیمان امنیت دست جمعی با نام مرز 2022 با حضور حدود 1000 نظامی و به همراه بیش از 300 نوع جنگ افزار از جمله جنگنده سو 25 چرخبالها و هواپیماهای بدون سرنشین در تاجیکستان برگزار شد. این رزمایش با هدف ارتقای مهارت‌های عملی فرماندهی، کنترل نیروها و افزایش انسجام یگانها در اجرای وظایف در ولایت ختان جنوبی تاجیکستان برگزار شد. کشورهای قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس از شرکت در این رزمایش 11 روزه خودداری کردند. ارمنستان به دلیل تنش با جمهوری آذربایجان در این رزمایش شرکت نکرد و دلیل شرکت نکردن بلاروس در رزمایش مشخص نشده است. تنش در مرز قرقیزستان و تاجیکستان که در میانه‌های سپتامبر امسال تشدید شد، از علت‌های خودداری بیشکک از حضور در این تمرینات ذکر شده است. این رویداد از سال 2012 همه ساله برگزار می شود. پیمان امنیت دست جمعی 15 می سال 1992 با حضور کشورهای ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه در چارچوب جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع در تاشکند شکل گرفت. جمهوری آذربایجان در 24 سپتامبر سال 1993، گرجستان در 9 دکبر همان سال و بلاروس در 31 دکبر سال 1993 با این پیمان پیوستند. امضا کنندگان این پیمان حق پیوستن به پیمان نظامی دیگری را نداشتند و حمله نظامی به یکی از امضا کنندگان پیمان به منزله تعرض به تمامی امضا کنندگان تلقی می شد. امام‌علی رحمان چرخه نیروگاه برقی آبی نارک را مورد بهره برداری قرار داد. در تاریخ 24 اکتبر امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در شهر نارک چرخه نیروگاه برقی آبی نارک را مورد بهره برداری قرار داد و همچنین با بازسازی و نوسازی این تأسیسات آشنا شد. این واحد با ظرفیت 375 مگاوات مورد بهره برداری قرار گرفت و بهره برداری از آن توسط امام‌علی رحمان با گذاشتن سکه مورد آزمایش قرار گرفت. پروژه بازسازی و بازسازی و مرمت این نیروگاه ماه مرد سال 2019 آغاز شده بود. این پروژه شامل دو فاز می باشد. در فاز اول 3 واحد و در فاز دوم 6 واحد بازسازی می شود. در این زمینه تجهیزات نیازهای خصوصی نیروگاه، 3 رینگ برقی مجتمع زیرزمینی، دریچه ها، پایه ها، سیستم مدیریت و کنترل نیروگاه و طور کامل نوسازی می شود و 27 کران و لیفت ساخته می شود. در حال حاضر عملیات برچیدن واحد شماره 4 این نیروگاه نیز در حال انجام است. بحران سوخت در اروپا این روزها کشورهای این قاره را به استفاده از سوخت فسیلی وادار کرده است. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می شنویم.
تعطیلی این مغازه و آگهی واگذاری آن آدریان میلز را نگران کرده، صاحب رستورانی در کنار آن. اینجا در انگلیس و کشورهای دیگر اروپایی کم نیستند کسانی که نگران از دست دادن کسب و کارشان هستند به علت افزایش هزینه ها.
قیمت انرژی ماه آینده به صورت سرسام‌آوری بالا خواهد رفت.
گرانی سوخت و افزایش هزینه تولید موجب شده برخی از کارخانه ها نیز به فکر تعطیلی یا کاهش تولید بیفتند.
من فکر میکنم کاهش فعالیت های صنعتی شامل یک روند طولانی مدته. اگر ما مصرف انرژی رو کاهش ندیم نمیتونیم فعالیتمون رو ادامه بدیم.
بتوین بین ژانویه 2021 و 2023 بهای برق 22 برابر و گاز 18 برابر افزایش خواهد یافت. در این شرایط خطوط تولید ما متوقف میشه چون تولید نمیصرفه.
نگاه اروپا به نشست اوپک پلاس بود تا شاید افزایش تولید نفت هزینه انرژی و در نتیجه هزینه تولید را کمتر کند. برخلاف انتظارها تولید کنندگان نفت تصمیم گرفتند در زمستان امسال تولیدات را کاهش دهند، تصمیمی که ممکن است ساکنان اروپا را دوباره راهی جنگل ها کند. البته بعضی ها زودتر دست به کار شدند.
داخل آلمان هستیم. اگه چوب جمع نکنیم مطمئنن زمستون باید تو سرما بمیریم.
اینجا استکهلم سوئده، میبینین که همسایمون کلی چوب جمع کرده و داره آماده میشه برای زمستان سخت.
بایدن و سناتورهای دموکرات در آستانه انتخابات عربستان را سرزنش و تهدید کردند.
اونا باید منتظر عواقب این کاری که به نفع روسیه کردند باشن،
چرا که تبعات تصمیم اوپک پلاس ممکن است دامن آمریکا را هم بگیرد. مردم اروپا و آمریکا در کنار افزایش هزینه بنزین و انرژی این روزها شرایط جدیدی را تجربه می کنند. رستوران های تاریک تا خیابان های خاموش. 5 شهریور روزنامه ایندیپندنت در صفحه نخست نوشته بود زمستانی سیاه در پیش است. مرضیه کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با امضای تفاهمنامه همکاری مشترک در حوزه سلامت برای امضای تفاهمنامه اعلام آمادگی کردند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در دیدار با جمال‌الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان گفت برای اجرای فعالیت‌های مشترک در زمینه تبادل اطلاعات و دانش، کنترل بیماری‌های واگیر و غیر واگیر، بیمه سلامت، آموزش پزشکی، تجهیزات پزشکی و همچنین فعالیت‌های مشترک با سازمان بهداشت جهانی با کشور دوست و همسایه و همزبان آمادگی کامل داریم. و افزود یکی از اهدافهای بزرگ ما ارتباط گسترده و قوی با همسایگان به ویژه با تاجیکستان است و خواهان این هستیم دوستی ها جنبه های همکاری عملی پیدا کند و گسترش یابد. عین‌اللهی با اشاره به سفر وزیر تندرستی تاجیکستان به ایران گفت امیدواریم که این سفر سرآغاز دوره جدید از همکاری های حوزه سلامت باشد و این همکاری ها گسترش یابد. جمال‌الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نیز در زمینه همکاری های مشترک بیشتر در حوزه سلامت با ایران اعلام آمادگی کرد و از وزیر بهداشت و رئیس جمهوری ایران برای سفر به تاجیکستان دعوت کرد. وزارت خارجه طالبان بر ربایش یک دختر افغان به دست نظامیان آمریکایی در ایالت ویرجینیا اعتراض کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
ربودن کودک افغان توسط یک نظامی آمریکایی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. داستان دختری که در سال 2019 میلادی آمریکایی‌ها در یک بمباران همه اعضای خانواده شامل پدر، مادر و 5 خواهر و برادر او را کشتند. وزارت امور خارجه طالبان امروز با انتشار بیانیه مکتوب و تصویری بر بازگرداندن این کودک یتیم به نزد نزدیکانش تاکید کرد.
در امریکای سمندری ځواک یو عسكر
جوشوا ماست عضو نیروهای دریایی آمریکا که بر اثر بمباران آنها همه اعضای خانواده کشته شده بودند، اکنون طفل بازمانده ی خانواده را از نزد نزدیکانش به زور گرفته است. ما این قضیه را نگران کننده و به دور از کرامت انسانی می دانیم. این کودک باید دوباره به نزد بستگان نزدیکش بازگردانده شد.
او دام موضوع بل امریکای چارواکو سره پا جدی دول تعقیب کری.
بستگان این کودک یتیم 3.5 ساله در ایالت ویرجینیا آمریکایی شکایت کردند، اما تا کنون دستشان به جایی نرسیده است. این کودک را آمریکایی ها سال گذشته در جریان خروجشان از افغانستان و آشفتگی فرودگاه کابل از این کشور خارج کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی و نهادهای بین‌المللی 1450 کودک در جریان تخلیه آشفته نیروهای آمریکایی از فرودگاه کابل بدون والدین خود به آمریکا منتقل شدند. در 14 ماهی که از خروج آمریکا از افغانستان می‌گذرد، هر از چندگاهی داستان یکی از این کودک‌ها رسانه می‌شود. سهیل یک ماهی را که پدر و مادر او در فرودگاه کابل به نظامیان آمریکایی داده بودند، همین چند ماه قبل از نزد یک خانواده در کابل پیدا شد. این خانواده نام کودک را احمد گذاشته بودند. اینها همه قربانیان جنگ آمریکا در افغانستانند. آماری از کودکانی که در بمباران‌ها و حملات 20 سالی آمریکا در افغانستان کشته شدند وجود ندارد. پرونده‌های همه این کودک‌کشی‌ها همچنان باز است.
از کجای پات قطع شده؟
پرونده جنایت نظامی آمریکایی در حق کودکان افغان بسیار سنگین است. چند وقت قبل یک نظامی آمریکایی گفته بود در جنگ افغانستان در کوچه و خیابان‌هایی که فکر می‌کردند مین کار گذاشته شده، شکلات برای کودکان افغان پرتاب می‌کردند تا اگر مینی هست منفجر و راه برای نظامیان باز شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
بحث درباره زبان فارسی در تاجیکستان. جلسه هماندیشی و راه حلیابی پیرامون مسئله تقویت زبان فارسی در تاجیکستان برپا می شود. این نشست با عنوان زبان نیاکان چهارشنبه 4 آبان سال 1401 هجری شمسی ساعت 16 در خانه اندیشه‌ورزان تهران برگزار می شود. قهرمان سلیمانی، رایزن سابق فرهنگی ایران در تاجیکستان، رضا ملکی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علی اقبال زاریج، رئیس گروه اوراسیای مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی، و حجت الاسلام احمدی رهدار، مدیر مؤسسه پژوهشی فتوح اندیشه، در این برنامه سخن خواهند گفت. تبریک رئیسان جمهوری آسیای مرکزی بر رئیس جمهوری چین، رئیسان جمهوری تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان با ارسال پیام انتخاب همتای چینی خود را به عنوان دبیر کلی مرکزی حزب کمونیست چین تبریک گفتند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال پیام انتخاب دوباره سی جین پین رئیس جمهوری چین به عنوان دبیر کلی کمیته مرکزی حزب کمونیست را تبریک گفت. امامعلی رحمان در این پیام انتخاب مجدد سی جین پین به عنوان دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین را تایید آشکار اعتبار بالا و حمایت قاطع جامعه چینی از سیاست‌های پیشگرفته وی متمرکز به توسعه همه‌جانبه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین تقویت مستمر اعتبار چین در عرصه بین‌المللی خواند. قاسم ژامرد توقایف و سردار بردیمحمدوف رئیسان جمهوری قزاقستان و ترکمنستان نیز در پیام‌های جداگانه رئیس جمهوری چین را به این مناسبت تبریک گفتند. ملاقات معاون وزیر راه و شهرسازی با وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در جلسه مشترک با وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان توانمندی‌های ایران در حوزه حمل و نقل و لوجستیک را تشریح کرد. در این جلسه وزیر تاجیکستان با ابراز آمادگی و علاقه‌مندی به منظور استفاده از مسیر ایران در حوزه ترانزیت برای بررسی مسیر ایران در شمال، جنوب و شرق، غرب و آشنایی با امکانات و هزینه ها نمایندگان معرفی کرد تا با استفاده از مسیر ایران فناوری و تکنولوژی های مورد نیاز خود را به تاجیکستان منتقل کنند. همچنین در ادامه این جلسه وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان نسبت به استفاده از پیشرفت های کسب شده توسط ایران در حوزه حمل و نقل هوشمند جاده‌ای و ریلی و لوجستیک ابراز علاقه کرد. مقرر شد هیئت تاجیکی در روزهای آینده برای بررسی این موارد سفر به ایران داشته باشند و از پروژه های حمل و نقل این کشور بازدید کنند. عراق از مقصدهای اصلی صادرات ایران. عراق در سالهای اخیر یکی از مقصدهای اصلی صادرات ایران است و تولیدات جمهوری اسلامی و ویژه در بخش مواد غذایی جایگاه ویژه در میان خانواده های عراقی دارد. گزارش خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از بغداد را در این زمینه با هم می‌شنویم.
به یکی از میدان‌های اصلی میوه و تربار بغداد رفتیم، جایی که این روزها مملو از محصولات ایرانی و دیگر کشورهای همسایه است.
صدا ایرانی هذا. ایرانی،
فاصولی ایرانی 1000 دینار.
عراق یکی از مقاصد اصلی صادرات ایران است و تولیدات جمهوری اسلامی به ویژه در بخش مواد غذایی جایگاه ویژه‌ای در میان خانواده‌های عراقی دارد.
تنوع البضائع الايرانيه.
تنوع در کالاها و تولیدات ایرانی همیشه قابل توجه خانواده‌های عراقی بوده و هست. بله، تولیدات ایرانی رقبای سرسختی در عراق دارند. اما ویژگی محصولات ایرانی این است که همچنان با ذائقه عراقی‌ها سازگار است.
در نیمه نخست امسال آنچه که قابل توجه سرمایه گذاران بود افت صادرات کالا به عراق بود. به گفته کارشناسان در 5 ماه نخست امسال 8,665,000 کالا به ارزش 2,961,000,000 دلار به عراق صادر شده که نسبت به سال قبل حداقل 8% از نظر ارزشی افت داشته. با این وجود تجار و سرمایه گذاران ایرانی شاغل در عراق در دیدار با سفیر ایران در بغداد و نمایندگان وزارت خارجه راهکار تقویت روابط اقتصادی با عراق را بررسی کردند.
مشکلات برادران تجار و بازرگانان را شنیدیم، فرصتها را گوشزد کردیم. انشاءالله با پیگیری هایی که انجام بدیم هم در اینجا با مسئولین محترم عراق و هم با مسئولین محترم خودمون در ایران مشکلات چالش های دوستان رو به حداقل بتونیم برسونیم انشاءالله.
کار در عراق نیازمند خیلی همت و تلاش و پشتکار زیادی داره. مشکلاتش هم زیاد از مشکلات سیاسی گرفته تا مسائل مختلف، حالا بوروکراسی شدید اداری، ولی خب باید تلاش کرد، باید کار کرد تا به اهدافی که مد نظر جمهوری اسلامی ایران هست و حالا شرکت‌های خصوصی برسیم.
از میان کشورهای همسایه عراق همچنان نخستین کشور در بین مقاصد صادراتی و هفتمین کشور در بین مبادی وارداتی است. بر همین اساس کارشناسان معتقدند رابطه اقتصادی ایران و عراق راهبردی است و هدف دو کشور هم رسیدن به مبادلات تجاری 20 میلیارد دلاری در سال است. گفته می شود مبادلات تجاری میان ایران و عراق در حال حاضر بیش از 10 میلیارد دلار در سال است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره سلامتی خود و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2024 گفت ممکن است همین فردا مریض شود و بمیرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ماه آینده 80 ساله می شود. از زمان ورود بر رقابت انتخاباتی سال 2020 از سوی رقیبش دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، به عدم سلامت فیزیکی و ابتلا به زوال عقل متهم شده است. این در حالی است که لیز چینی، نماینده جمهوری خواه آمریکا، نیز هشدار داده است اگر ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات 2024 باشد، ممکن است حزب محافظه‌کار جدید تشکیل شود. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه در مصاحبه در پاسخ به سوال درباره گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت سلامت خود و احتمال شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا گفت: فکر می‌کنم نگرانی از سلامت دیگران به حق باشد، از جمله درباره سلامتی من. رئیس جمهور آمریکا افزود بهترین راه برای قضاوت در مورد سطح انرژی من و اینکه چقدر توانایی انجام کارها را دارم این است که مردم باید به من نگاه کنند و بگویند آیا او هنوز همان اشتیاق انجام کارش را دارد. اگر فکر میکنند که هنوز توانایی دارم پس مشکلی نیست، ولی اگر اینطور فکر میکنند باید تشویقم کنند که برای انتخابات اقدام نکنم. پیرترین رئیس جمهوری آمریکا که ماه آینده 80 ساله می شود ادعا کرد در حال حاضر از همه لحاظ از نظر فیزیکی و روانی سالم است. اشتباهات کلامی پی در پی جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، غلطیدن از پله های هواپیما، افتادن از دوچرخه در برابر دوربین های خبری و چند بار دست دادن با شخصیت خیالی از جمله اتفاقاتی هستند که گمانه‌زنی های درباره وضعیت نامساعدی سلامتی او را افزایش دادند. نتایج نظرسنجی های مختلف در امریکا نیز حاکی از نگرانی اکثریت امریکایی ها از وضع سلامتی رئیس جمهوری فعلی این کشور است. شنوندگان گرامی، در ادامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. کسب نخستین سهمیه المپیک ایران در پاریس. هانیه رستمیان، بانوی تیرانداز ایرانی، نخستین سهمیه کاروان ایران را در المپیاد 2024 پاریس کسب کرد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
تلاش‌های هانیه رستمیان در نخستین میدان رقابت برای کسب سهمیه المپیک پاریس ثمر داد. در مسابقات تیراندازی جهانی مصر، رستمیان سهمیه المپیک 2024 را برای ایران به ارمغان آورد.
میتونستم توی مسابقه با یه رکورد خیلی عالی در منطقه مقدم و تیرای فینال بشم و در فینال هم با کسب مقام جایگاه پنجم تونستم اولین سهمیه کاروان المپیک ایران رو در المپیک پاریس کسب کنم.
عملکرد خوب بانوی ارزشمند کشورمون خانم هانیه رستمیان که در ماده 25 متر بانوان خوش درخشیدن و در فینال با کسب جایگاه پنجم تونستن که سهمیه ارزشمندی برای کشورمون به ارمغان بیارن.
امیدوارم که سایر ورزشکارمون در مسابقات آتی توزیع سهمیه المپیک بتونن بدرخشن و سهمیه‌های بیشتری برای کشورمون به دست بیارن.
چهار سال پیش نیز نجمه خدمتی، تیرانداز ایرانی در رشته تفنگ، توانسته بود نخستین سهمیه المپیک توکیو را کسب کند. محبوب ابوفاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
در مسابقات فوتبال دختران نوجوان کافا، ازبکستان از ایران امتیاز گرفت. سومین دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی دختران کمتر از 17 سالی آسیای مرکزی روز یکشنبه در حصار تاجیکستان پایگیری شد. در این رقابت‌ها تیم نوجوان قرقیزستان انصراف داد و سه تیم در رقابت‌ها حاضر هستند. نتیجه مسابقات به این شهر اعلام شده است. یکشنبه اول آبان، ایران مدافع عنوان قهرمانی 2، ازبکستان 2. هر دو گل ایران را پرنیار رحمانی در دقایق 68 و 72 به ثمر رساند. تیم تاجیکستان در روز اول رقابت‌ها استراحت کرد. تیم دختران ایران روز سه شنبه 3 آبان با تاجیکستان دیدار می‌کند. در دوره قبل در سال 2019 تیم‌های ایران، قرقیزستان و تاجیکستان اول تا سوم شدند. در فوتبال دختران نوجوان آسیای مرکزی تیم ایران با یک قهرمانی و نایب قهرمانی رکورددار است و تیم‌های ازبکستان با یک قهرمانی و قرقیزستان با یک نایب قهرمانی دوم و سوم هستند. برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال ایران 29 روز تا نخستین مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 باقی مانده است. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران این روزها با تمرینات آماده سازی خود زیر نظری کارلوس کیروش ادامه می دهند. کارلوس کیروش با دعوت از بازیکنان لیگ برتری و برگزاری اردوهای آماده سازی این روزها در پی تنظیم فهرست نهایی